دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ نوی خبرې،
روز نو سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جرایت،
د آثار و بی گزارش های از خبرنگاران ما،
ده هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق.
سوشول، سکیگی، او سبوشی.
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
امروز پنجشنبه پنجم جوزای سال 1384 خورشیدی برابر است با 26 می سال 2005 میلادی. صبح شما بخیر. سلام های گرم، من حفیظ آصفی گرداننده برنامه و طاهر روشانم کار تکنیکی را بپذیرید. امید روز را با گفتار نیک و پندار نیک آغاز نموده باشید. توجه کنید به داشته های مجله خبری این ساعت. گزارش از ادامه مسافرت کرزی در امریکا. امروز در روز از اختطاف کارمند ایتالیایی یک مؤسسه کمک رسانی در کابل می گذرد. با ساب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب، مرور بر روزنامه چاپ کابل و مطلب در رابطه با گزارش سازمان عفو بین الملل. و حال نظافرحت آماده است. دا در سرآغاز برنامه این ساعت اخبار افغانستان و جهان را برایتان بخواند.
در سرخط مهمترین رویدادهای جهانی تا این ساعت از موافقت ایران و اتحادیه اروپا روی اثرگیری مذاکرات روی برنامه‌های هسته‌ای ایران می‌شنویم. یک روحانی مسلمان استرالیایی پیشنهاد کرده است به عوض یک شهروند سالخورده استرالیایی که در اثرات ملیشه‌ها در عراق به سر می‌برد و گروگان گرفته شود. و ما در مسائل مربوط به رویدادهای داخل افغانستان، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان ابراز امیدواری کرده است برای نخستین بار بتوانند وارد بازداشتگاه‌های برهتری آمریکا در داخل افغانستان شوند و تلاش‌ها برای رهایی مسعود کلمنتینا کانتونی همچنان ادامه دارد. ایران و اتحادیه اروپا موافقت کردند مذاکراتشان را به منظور دستیابی به نتایج نهایی روی فعالیت‌های هسته‌ای ایران ادامه دهند. در جریان مذاکرات روز گذشته در ژنو، دو جناب موافقت کردند صحبت‌ها روی برنامه‌های هسته‌ای ایران را اواخر ماه جولای پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری ایران از سر گیرند. ایران نیز موافقت کرده است غنی‌سازی یورانیوم را متوقف ساخته و در تلاش ساخت اسلحه اتمی نباشد. اتحادیه اروپا گفته است خواستهای تازه‌ای را به منظور رسیدن به یک نتیجه مسئول با تهران در میان خواهد گذاشت. جک استرو وزیر خارجه بریتانیا که در مذاکرات روز گذشته اشتراک کرده بود گفت اروپایی‌ها حق ایران برای استفاده صلح‌آمیز از برنامه‌های هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسند.
The European side once again recognized Iran's rights under the Non-Proliferation Treaty.
جناح اروپا یک بار دیگر بدون تبعیض حق ایران در چارچوب پیمان منع گسترش اسلحه اتمی را با در نظر داشت مسئولیت های ایران بر مبنای همین پیمان به رسمیت میشناسد. ایران نیز به نوبه خود تعهد کرده است در تلاش ساخت اسلحه اتمی نباشد. یک روحانی بلند رتبه مسلمان که تبعی استرالیا است پیشنهاد کرده به عوض یک شهروند سالخورده استرالیایی که در اثرات ملیشه‌ها در عراق به سر می‌برد و گروگان گرفته شود. سخنگوی شیخ تاج الدین الهلالی گفته است پیشنهاد این روحانی مسلمان در یک نوار تصویری به همه شبکه‌های تلویزیونی در شرق میانه شامل تلویزیون الجزیره سپرده شده است. وی همچنین گفته است شیخ الهلالی به عراق می‌رود و در صورتی که ربایندگان وود 63 ساله با پخش نوار تصویری ثابت کنند که وود هنوز هم زنده است، وی خودش را به عوض این گروگان 63 ساله در اختیار ربایندگان قرار خواهد داد. هلالی یک مسلمان سنی مذهب است که در مصر به دنیا آمده و درجه افتا یا حق فتوا دارد. وی در جریان همین ماه به عراق سفر کرد تا در رهایی وود انجینیر 63 ساله‌ای که دچار بیماری قلبی و سایر مشکلات صحی است تلاش کند. وود اوایل همین ماه به وسیله گروه که خود را شورای مجاهدین عراق می نامند ربوده شد. انتظار می رود نتایج همه‌پرسی ها روی تغییرات در قانون اساسی مصر امروز منتشر شود. تغییراتی که دولت مصر می گوید راه را برای اشتراک نامزدهای بیشتر در انتخابات ریاست جمهوری هموار می کند. در جریان رأی‌گیری روز گذشته در قاهره مأموران پلیس و مردانی که لباس ساده بر تن داشتند، تظاهرکنندگان شامل در جناح مخالف را با لات و کوب و بازداشت شماری از آنان از هم متفرق کردند. تغییرات در قانون اساسی مصر که نیازمند تصویب از جانب اکثریت است، زمینه رقابت ها در انتخابات ریاست جمهوری را برای نخستین بار در تاریخ جدید مصر فراهم می کند. اما جناح‌های مخالف شامل سکولارها و اسلامگراها این تغییرات را یک عمل فریبکارانه خواندند. اینها می گویند پیش از آن که برای نامزدهای مستقل اجازه اشتراک در انتخابات داده شود، باید این نامزدها امضای اعضای مجمع ملی و شوراهای ولایتی را به دست آورند که در جریان 24 سال حکومت حسنی مبارک به وسیله حزب وی اداره می شوند. ایالات متحده آمریکا به دلیل هشدارهای امنیتی در اندونزیا پایان کار سفارت خود در جاکارتا و سایر ارگانهای دیپلماتیکی آمریکا در این کشور را اعلام کرده است. مقامات آمریکایی با انتشار اعلامیه گفتند میزان هشدارهای امنیتی در اندونزیا همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اما جزئیات بیشتری درباره مصدوم شدن سایر ارگانهای دیپلماتیکی خود در اندونزیا را منتشر نکردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز گذشته در صحبت با سسیلو بامبونگ رئیس جمهور اندونزیا در واشنگتن گفت ایالات متحده آمریکا همکاری های خود با اندونزیا را ادامه می دهد، به ویژه در شرایطی که اندونزیا به دلیل سونامی کشنده سال گذشته خسارات و تلفات بیشماری را متحمل شده است. و اما در مسائل مربوط به افغانستان، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان ابراز امیدواری کرد شاید برای نخستین بار بتوانند از بازداشتگاه‌های به رهبری آمریکا در این کشور نظارت کنند. احمد نادر نادری به رادیو آزادی گفت صحبت‌ها روی این طرح در جریان مذاکرات کمیسیون مستقل حقوق بشر و مذاکره کننده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا ادامه دارد و گمان می‌رود مذاکرات دو جناح با رسیدن به نتایج قناعت‌بخش پایان یابد. آقای نادری گفت صحبت روی نحوه اجرای عملیات نظامی آمریکاییان در داخل افغانستان نیز بخشی از مذاکرات دو جناح به شمار می‌رود. و وزارت داخلی افغانستان با انتشار اعلامیه اواخر روز گذشته اعلام کرد تلاش‌ها برای رهایی مسئول کلمنتینا کانتونی گروگان 32 ساله ایتالوی همچنان ادامه دارد. با گذشت حدوداً 10 روز از ربوده شدن کلمنتینا به وسیله مردان مسلح در کابل، اطلاعات کافی از وضعیت وی منتشر نشده است. در این حال مقامات کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان از طولانی شدن مدت اسارت این کارمند امدادی مؤسسه جهانی کر یا مراقبت ابراز نگرانی کرده‌اند.
اخبار افغانستان و جهان را از ندا فرهاد شنیدید. سایت های بین المللی هواشناسی اوضای امروز چند ولایت افغانستان را چنین گزارش داده اند: بلندترین و پایینترین درجه حرارت به سانتیگراد. کابل امروز بلندترین درجه حرارت 12، پایینترین 2. قندهار امروز بلندترین درجه حرارت 30، پایینترین 11. فرا امروز بلندترین درجه حرارت 32، پایینترین 12. هرات امروز بلندترین درجه حرارت 24، پایینترین 7. زرنج امروز بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 18. مزار شریف امروز بلندترین درجه حرارت 27، پایینترین 13. و جلال آباد امروز بلندترین درجه حرارت 21، پایینترین 10. امروز در کابل و جلال آباد آسمان ابرآلود بوده و در جلال آباد احتمال بارندگی موجود است و در بقیه شهرهای یخ شده آسمان صاف خواهد بود.
نرخ اسعار.
نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی در آخرین ساعت روز گذشته در بازارهای مبادله پول در کابل از این قرار بود:
یک دلار آمریکایی برابر بود با 50 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 62 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 26 پول، 1000 تومان ایرانی 55 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر بود با 827 افغانی.
ساعت 7:40 صبح، اینجا رادیو آزادی است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان طی مسافرتش به آمریکا و پس از دیدار با رئیس جمهور، کنگره آمریکا و شماره از ارگان‌های غیر دولتی آن کشور در سخنرانی در کالج در پوانتون جان هاپکینز از رهبران جان خواست تا افغانستان را فراموش نکنند. خبرنگار رادیو آزادی نذیر عظیم کریمی گزارشی از ادامه مسافرت حامد کرزی در آمریکا فرستاده است که با هم با آن گوش می‌دهیم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز چهارشنبه 25 می از یک پایگاه نیروی هوایی آمریکا در ایالت نبراسکا دیدن کرد و در سخنان از سربازان آمریکایی سپاسگزاری کرد و گفت کوشش‌های آنها افغانستان را به افغان‌ها بازگرداند. حامد کرزی شام سه‌شنبه در سخنرانی در جمع گروهی از کارشناسان، استادان و معلمین در کالج مطالعات پیشرفته پوهنتون جانز هاپکینز از رهبران جهان خواست تا کشور او را فراموش نکنند. او در اشاره به گذشته، زمانی که جهان به اندازه کافی به افغانستان توجه نداشت، گفت افغانستان پس از خروج سربازان شوروی گرفتار رنج، درد و ویرانی شد و به پناهگاه برای تروریسم تبدیل گردید. حامد کرزی در اشاره به برگزاری انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود نسبت به تکرار چنین اشتباهی هشدار داد و گفت پس از آن که رئیس جمهور بوش با امضای اعلامیه مشترک بر مشارکت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان بار دیگر تاکید گذاشت، نگرانی های او کاهش یافت. آقای کرزی گفت تقویت افغانستان به معنای صلح و ثبات در آن بخش از جهان خواهد بود. تقویت افغانستان و صلح در آنجا به معنای سلامت و امن بودن سراسر جهان تا آمریکا خواهد بود و غنای افغانستان به معنای پایان تروریسم خواهد بود. با این حال رئیس جمهور افغانستان گفت کشور او برای رسیدن به این هدف دست کم در 10 تا 15 سال آینده به حمایت بین المللی نیاز خواهد داشت. حامد کرزی در بخش دیگر از سخنان خود در کالج مطالعات بین المللی پیشرفته در پوهنتون جانز هاپکینز در واشنگتن از جامعه بین المللی به خاطر نزدیک به 5 میلیارد دلار کمک که در کنفرانس برلین تعهد کرد تشکر کرد، اما گفت نسبت به شیوهی که این پول در افغانستان خرج می شود ملاحظات دارد و در اختیار دولت افغانستان قرار نگرفته است. شاید 200 میلیون دلار آن به افغانستان رسیده است، بقیه از طریق سازمان های غیر دولتی مصرف شده است، کاری که ما با آن موافق نیستیم. رهبر افغانستان قبول کرد که کشور او با مشکل خشخاش روبروست و خواهان کمک های بین المللی بیشتر شد. آقای کرزی در پاسخ به این پرسش که درباره شکنجه چه فکر می کند گفت او زده شکنجه است. روزنامه واشنگتن پست در گزارش می نویسد حامد کرزی روز سه‌شنبه گفت دولت او با هیچ تهدید جدی از سوی نیروهای طالبان و قاچاقبران مواد مخدر روبرو نیست. آقای کرزی نگرانی های ناشی از این گزارش را که سربازان آمریکایی در زندان خلیج گوانتانامو نسبت به قرآن به احترامی کردند زیاد مهم ندانست و در تکرار نظر قبلی خود گفت که عوامل دیگری در پشت شورش های هفته گذشته در افغانستان دخالت داشت. نذیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
گزارش بود از ادامه مسافرت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به آمریکا.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه‌های هفتگی را از یاد نبرید.
آزادی و شنوندگان در نیمه دوم برنامه ساعت 9 الی 10،
برنامه مربای مرش در ربع اخیر برنامه 11 الی 12،
آهنگ‌های فرمایشی شما از ساعت 1 الی 2 بعد از ظهر،
برنامه هوای تازه در نیمه دوم برنامه ساعت 3 الی 4 بعد از ظهر
و برنامه در امواج آزادی از ساعت 4 الی 6 بعد از ظهر.
برنامه دانش بیاموز همه روزه در ربع اخیر برنامه 2 الی 3 بعد از ظهر به نشر می رسد.
سفر حامد کرزی به امریکا و امضای موافقتنامه همکاری استراتژیکی بین امریکا و افغانستان از موضوعات است که مطبوعات غرب بدان توجه نموده است. بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را از نجیب عزیز می شنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و رئیس جمهور امریکا جورج دبلیو بوش به روز سه شنبه مائده مهمی را به امضا رساندند که بر اساس آن سربازان امریکایی می توانند تا زمان نامعین در افغانستان باقی بمانند. با امضای این معاهده امریکا متعهد بازسازی درازمدت افغانستان نیز شد. روزنامه‌های جهان درباره این توافقنامه که همکاری‌های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا خوانده شده، مقالات به نشر سپرده‌اند. روزنامه بوستون گلوب در مقاله خود این موافقتنامه را یک پیروزی مهم دیپلماتیک برای کرزی خوانده نوشته است. در این مائده 4 صفحه‌ای تعداد دقیق سربازان آمریکایی که در افغانستان خواهند بود و طریق تمویل کمک‌های آمریکا به این کشور نیامده است. روزنامه واشنگتن پست نیز تحت عنوان متحد با جرأت در این مورد مقاله به نشر رسانده نوشته است که آقای کرزی در بدل تعهد ترویج دموکراسی، حقوق بشر و مخالفت با تروریسم در افغانستان امیدوار است آمریکا کشورش را تا یک دهه دیگر محافظت و کمک کند. اما روزنامه بوستون گلوب می نویسد کرزی تمام چیزهایی را که می خواست به دست نیاورد. این روزنامه با تقاضای اخیر کرزی از ایالات متحده آمریکا مبنی بر کنترل بیشتر بر عملیات نظامی آمریکا در کشورش اشاره نموده که به گفته روزنامه رئیس جمهور آمریکا در جریان ملاقاتش با کرزی آن را رد نموده گفته است که سربازان آمریکا با مشورت به مقامات افغانستان مستقیما از قماندانان آمریکایی اوامر خواهند گرفت. روزنامه واشنگتن پست در این باره می نویسد که آقای کرزی درباره رد این تقاضاش دلشکسته نشد. بوستون گلوب در ادامه مقاله خود می نویسد بر اساس مائده همکاری های استراتژیک سربازان آمریکایی در افغانستان برای خود پایگاه ساخته تا زمان نامعین در این کشور آزادانه به عملیاتشان ادامه داده و به تربیه سربازان اردوی ملی افغانستان سرعت خواهند بخشید. این روزنامه در ادامه مقاله خود نوشته است از همه مهمتر بر اساس این معاهده واشنگتن با کابل کمک اقتصادی درازمدت به شمول انکشاف سکتور خصوصی میان کمپانی‌های آمریکا و افغانستان جهت دریافت بدیل برای زارعین مواد مخدر خواهد کرد. روزنامه شیکاگو تریبیون نیز تحت عنوان کرزی در جریان سفرش به آمریکا انتقاد خود را بر این کشور نرم ساخت مقاله به نشر رسانده و به موضوع بدرفتاری عساکر آمریکایی با زندانیان افغان در پایگاه هوایی آمریکا در بگرام اشاره نموده است. این روزنامه نوشته است کرزی انتقاد خود را نرم ساخته و در عوض گفت که این بدرفتاری ها کار مردم امریکا نبوده بلکه کار چند نفر می باشد که باید مجازات شوند. روزنامه واشنگتن پست در یک مقاله دیگر خود درباره ملاقات رهبران افغانستان و امریکا از قول کرزی نوشته است ما از کارهایی که امریکا در افغانستان انجام می دهد خوش هستیم. کمک امریکا با افغانستان نیز به 5 میلیارد دلار رسید و مائده همکاری های استراتژیک را نیز به امضا رساندیم. پس شما چگونه از من توقع دارید که انتقاد کنم؟
امروز 10 روز از اختطاف خانم کلمنتینا کانتونی، کارمند ایتالیایی یک مؤسسه کمک رسانی در کابل می گذارد. در حالی که مقامات وزارت داخلی افغانستان از زنده بودن و سلامتی این خانم خبر داده و گفتند که تلاش ها برای رعایی مسئول وی در جریان است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد سرنوشت خانم کانتونی اظهار نگرانی نموده است. همکارم عبدالرحمن غفوری مطلب در این مورد تهیه نموده است.
رابطه مقامات حکومت افغانستان با آدم روبایان که خانم ایتالیایی را در کابل اختطاف کردند قطع نیست. از قبل لطف‌الله مشعل سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته می شود که حکومت افغانستان به شکل خستگی ناپذیری در جهت نجات مسئول خانم کلمنتینا کانتونی کار می کند و تلاش دارد. در بیانیه منتشره از جانب وزارت داخله آمده است که در مدت 2 روز گذشته رابطه با آدم روبایان جریان داشته و مقامات وزارت داخله در مورد رهایی خانم کانتونی خوشبینند. در این حال حکومت افغانستان از خبرنگاران تقاضا کرده تا با آدم روبایان تماس برقرار نکنند. زیرا ممکن است برقراری تماس زندگی خانم کنتونی را به خطر مواجه سازد. خانم کنتونی که 32 سال عمر دارد از شهر کابل توسط 4 تن مسلح در روز قبل ربوده شد. گفته می شود هزارها پوستر در سرتاسر شهر کابل پخش شده و از مردم تقاضا صورت گرفته تا در زمینه در صورت امکان معلومات لازم فراهم کنند. گفته می شود اختطاف خانم کنتونی سبب اضطراب در سرتاسر ایتالیا شده است. بنابر گزارش منابع خبری ایتالیا، حکومت آن کشور نحوه برخورد مقامات افغانستان را با قضیه اختطاف شدیداً مورد انتقاد قرار داده است. روم هم از دلبستگی‌های شخصی در زمینه و هم از رقابت‌ها میان وزارتخانه‌های مختلف انتقاد کرده است. از قول دو تن از کارمندان بلند رتبه حکومت ایتالیا گفته شده است که رقابت و همچشمی رهایی حتمی خانم کنتونی را به تعویق انداخته است. روزنامه جمهوری چاپی ایتالیا نوشته است که در حال حاضر خطر دست به دست شدن خانم کنتونی به گروهی دیگر نیز وجود دارد. خانم کنتونی از 3 سال بدین سو در افغانستان موجود است و زمانی که ربوده شد با مؤسسه پاملرنه کار میکرد.
حال هم روزنامه های چاپ کابل رو مرور میکنیم و میبینیم چه موضوعات را انعکاس دادند. جواد امید مرور بر روزنامه های چاپ کابل را تقدیم میکند.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی جاگزین مردم در قدرت نظام سیاسی موضوع سخن روز روزنامه دولتی انیس است. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی از نظر نویسنده بهترین فرصت برای شهروندان کشور ماست با انتخاب نمایندگان صادق و تندرست و چیز فهمی که من حیث نمایندگان به پارلمان می روند و پارلمان را می سازند. از نظر نویسنده باید دارای خصایل عالی باشند و هم باید پارلمان آگاه و شنوا در مکانیزم قدرت کشور تامین گردد. تا از آن طریق چشمه فعالیت های عناصر مفسد استفاده جو و فرصت طلب در نظام سیاسی منتخب کشور کور ساخته شود. قرار است کمپاین رسمی انتخابات از تاریخ 26 سرطان آغاز و الی 25 سنبله ادامه خواهد یافت و انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی که همزمان به تاریخ 27 سنبله سال روان برگزار میگردد. از نظر نویسنده سرمقاله نویس انیس، نخستین شانس برای تأمین عدالت اجتماعی در مرحله از تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان خواهد بود. بعقیده نویسنده عدالت اجتماعی وقت به صورت خوبتر و شفافتر در بافت قدرت سیاسی منتخب کشور گری خواهد خورد که کشور واقعا پارلمان آگاه، هوشمند، تیزبین، متحد و یک پارچه با تعهد مردم محوری و ملی داشته باشیم. و روزنامه دیگر دولتی هواد موضوع مشابه انیس را در صفحه اول خود جا داده و نوشته است چی کسی کاندیداها را تشخیص میکند. قرار اظهارات مسئولان دفتر مشترک تنظیم انتخابات نامنویسی کاندیداها در جلال آباد امروز به پایان میرسد و تا کنون 5995 تن خود را کاندید برای احراز کرسی های پارلمانی و شورای ولایتی ساختند و برای 239 کرسی پارلمان 2893 تن کاندید میباشند. بعقیده نویسنده نمی شود توسط یک کمیسیون افراد نخبه را از میانشان انتخاب کرد، بلکه مردم است با شعور سیاسی که دارد به سرنوشتشان دقت کرده و افراد را انتخاب کنند که بتوانند آرزوهای مردم را برآورده بسازند. بعقیده سرمقاله نویس مردم است که میتوانند از میان 5995 تن افراد دلسوز را انتخاب نمایند. چراغ روزنامه غیر وابسته سخنی روز خود را در مورد سفر رئیس جمهور افغانستان به ایالات متحده آمریکا اختصاص داده است و تحت عنوان نیروهای آمریکایی از آزادی عمل برخوردار خواهد بود نوشته است. سفر آقای کرزی رئیس محور از جمله چگونگی و شیوه عملیات نظامی آمریکا در خاک افغانستان، رهایی اسرای افغانی از زندان گوانتانامو و امضای معاهده استراتژیک امنیتی و دفاعی با رئیس جمهور آمریکا تمرکز کند. نویسنده می نویسد آقای کرزی موفق شد تا در مورد اخیر معاهده دراز مدت را در زمینه بازسازی و همکاری های امنیتی با همتای امریکاییش به امضا برساند. بعقیده نویسنده گریز و خودداری آقای بوش از قبول این دو مسئله که برای محبوبیت آقای کرزی و نمایش اتوریته دولتی و حیاتی و لازم است، نماینگر این نکته است که امریکاییان در چنین موردی که خودسری های آنها را مهار و محدود کند، حاضر به معامله حتی با دوستان استراتژیکشان نیستند.
سازمان عفو بین المللی می گوید اینک پس از گذشت 4 سال از حملات 11 سپتامبر بر نیویورک و واشنگتن، موضوع حقوق بشر در سراسر جهان به عقب زده شده است. گروه عفو بین المللی به روز چهارشنبه در لندن گفت متحده آمریکا مسئولیت بیشتری را در زمینه به عهده دارد. سازمان عفو بین المللی که مقر آن در لندن است می گوید سیمای قضیه از افغانستان تا زیمبابوه غم انگیز است و حکومت ها به طور فزاینده به حاکمیت قانون پشت پا زدند و مطلب در این مورد گوش می دهیم که غفوری تهیه نموده است.
قصر سفید ادعای گروه عفو بین المللی را بر روز چهارشنبه مبنی بر این که گویا ایالات متحده آمریکا احترام به حقوق بشر را در سرتاسر جهان نادیده گرفته است شدیداً رد کرد. سکات مکلران سخنگوی قصر سفید گفت به نظر وی اتهامات علیه آمریکا مضحک و فاقد مدارک است. وی در حالی که گزارش گروه عفو بین المللی در مورد آمریکا را رد کرد گفت وقت حراست از حقوق بشر و ارج نهادن به مقام انسان مطرح باشد، ایالات متحده آمریکا در رهبری مسیر قرار دارد. مکلیلان همچنان گفت امریکایی‌ها 5 میلیون نفر را در افغانستان و عراق به آزادی رسانیدند و ایالات متحده آمریکا به خاطر آزادی و دموکراسی در جهان کار و تلاش کرده است. سکات مکلیلان سخنان خود را در برابر اظهارات آیرین خان، منشی عمومی سازمان عفو بین المللی بیان داشت. خانم آیرین خان در جریان ارائه گزارش سازمان عفو بین المللی در لندن گفت زمانی که قوی ترین کشور جهان حاکمیت قانون و حقوق بشر را نادیده بگیرد، به دیگران جواز فراهم می کند که با احساس معافیت و بیباکی به حقوق دیگران تجاوز کنند. گروه عفو بین المللی پایگاه آمریکا در خلیج گوانتانامو در کیوبا را کمپ کار اجباری خوانده و زندانهای کار اجباری اتحاد شوروی سابق تشبیه کرد. عفو بین المللی به روز چهارشنبه از ایالات متحده آمریکا تقاضا نمود تا زندان جنجال برانگیز خلیج گوانتانامو را مسدود کرده و محبوسین باقی مانده آن را رها سازد. منشی عمومی سازمان عفو بین المللی ضمن انتشار گزارش 308 صفحه‌ای سالانه آن سازمان گفت حتی یک قضیه نیز از جمله 500 قضیه به محکمه ارجاع نشده است. وزارت دفاع آمریکا پس از انتشار گزارش عفو بین المللی به روز چهارشنبه بیانیه منتشر ساخته و در آن متذکر شد که توقیف دشمنان محارب از نظر کیفیت جنایی نبوده و به دلیل است که از ادامه جنگشان علیه ایالات متحده آمریکا جلوگیری شده باشد.
می‌دانید که انتخابات پارلمان کشور در اواخر ماه سپتامبر برگزار خواهد شد. در مورد این که در انتخابات پارلمانی مردم به چی کسی رأی خواهند داد، نظریات شماری از مردم ولایت بدخشان را می‌شنویم.
الحاج بسم الله، باشنده شهر جدید شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان. از نظر ما، شخصی که در اولسی جرگه یعنی پارلمان کاندید میکنه، بعد قدمی اول مسلمان باشه، دانشمند باشه، دیگه افغان باشه و نفع جامعه را و نفع شخصش چیز بوده، ترجیح بوده که بعد نفع جامعه را در نظر بگیره، مردم را خدمت بطاله که با مردم بکنه، خدا از تمامیت ارضی کشور و آزادی استقلالی کشور دفاع بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم، من فیض الله حسیف هستم از شهر بدخشان و نظر ما در انتخابات پارلمانی که آینده صورت میگیره جوان ها هم باشن، در خاطری که در انتخابات های گذشته جوان ها هیچ کسی طبقه جوان ها نبود که از حقوقشون دفاع بکنه و نظر ما در انتخابات دیگه باید جوان ها هم انتخاب شوند تا که از حقوق مسلم جوان ها دفاع بکنن.
نام ما درو باشنده شهر فیض‌آباد. در مورد انتخابات از نظر ما انتخابات واقعی و شکل درست انجام نمیشه و دلیل از این که هنوز هم قدرت سلاح و قدرت زورگویی در اطراف نواحی افغانستان موجود است و نماینده های واقعی مردم قسمی که لازم است به پارلمان را پیدا کرده نمیتونند. البته در آینده این تیپ افراد از خاصی که به زور سلاح و زر به پارلمان افغانستان را پیدا میکنند، من افراد اشخاصیزان که با منافع خود البته عمل میکنن، با منافع مردم افغانستان و ملت افغانستان تو ایش کاری را انجام داده نمیتونن اصلا.
بسم الله الرحمن الرحیم، ما عبدالاحد فریدیار تخلص میکنم. از ولسوالی کشم است. با عقیده ما امروز باید در انتخاب وکلا یا وکلا کسی به پارلمان را بیاوه و براوه که او یک شخصی باشه که دارای فرهنگ خود داشته باشه، کاملا شخصی بی‌غرض باشه و کسی باشه که احساس درد مردم جامعه خود کرده توانسته باشه و این درد ملت خود به پارلمان اونجا ببره تا مردم خود